أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتبلا و من اعدائهم نتبرعو الالله. شهادت و ارتحال امام نهم امام جواد علیه و علی آباه و ابنائه طاهرین آلاف و تحت و سنارا به پیشگاه ولی عصر و جامعه اسلامی و شما بزرگواران برادران و خواهران ایمانی تسلیت عرض میکنیم. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم به برکت ولایت اون حضرت نظام اسلامی و جامعه مسلمی در سراسر جهان مخصوصا شما برادران و خواهران از فیض و فوز خاص الهی برخوردار باشید. وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه همون مدرسه و مکتب نبوی و علوی را به خوبی حفظ کرد، شاگردان فراوانی تربیت کرد که یکی از اون شاگردان حضرت عبدالعظیم حسنی است که بعد خدمت پسر ایشون یعنی امام هادی رسیده است. وجود مبارک حضرت عبدالعظیم حسنی سهم بزرگی نسبت به تشیع ما ایرانی ها دارد. بسیاری از علما افراد عادی قبل از تشرف و ورود وجود مبارک امام رضا و حضرت عبدالعظیم و سایر وابستگان اون حضرت بالاخره سقفی فکر میکردند، قدیری کمتر فکر میکردن. فخر رازی از بزرگان اسلام است، مال همین سرزمین است. علمای ری را تهران را میگفتن رازی. آمدن وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه باز شد سادات فراوانی که اینا یا شاگردان امام جواد بودن یا شاگردان امام هادی بودن یا شاگردان خود امام رضا سلام الله علیه مجمعین بودن که فضای این فلات را از سقیفه به قدیر برگردوندن. اینا یه حق حیات دارن نسبت به ما. وجود مبارک امام جواد شاگردان فراوانی تربیت کرد. عده عزیزانی که اینجا حضور دارن اهل اهوازن. حسن ابن سعید اهوازی شاگرد امام جواد است. حسین ابن سعید اهوازی شاگردان امام جوادن. این علمای بزرگ اهواز بخشی از اینها از کوفه آمدن، بخشی از جای دیگر و در اهواز مستقر شدند و لقب پر افتخار اهوازی را گرفتند. اینا شاگردان بنای وجود مبارک امام جوادن. وجود مبارک اون حضرت حق حیاتی مانند سایر ائمه دارد. مطلب اساسی آن است که وجود مبارک امام جواد وقتی مطلبی را از پدرشون نقل میکنند میگوین این تنها از پدرم امام رضا به من نرسید، از پدرم امام کاظم به من رسید، از پدرم امام صادق به من رسید، از پدرم امام باقر به من رسید، از پدرم امام سجاد به من رسید، از پدرم امام حسین به من رسید، از پدرم امیرالمؤمنین به من رسید، از پدرم پیغمبر به من رسید، از جبرئیل و از خدا. یک صحنه ای دارد در جریان عقد و مهریه. حضرت در مهریه همسرش یه مطلبی رو فرمود و اون این است که فرمود ان لکل زوجت صداق، هر زن یه مهریه ای دارد و ان لنا اموالا مذخوره، ما هرچه داشتیم قرار بر کفمان نگیرد، مال چیزی در دست ما نمیماند، اگر آمد مرتب به سراغ محرومین میرود. ان لنا اموالا مذخوره، ما هستی داشتیم ذخیره کردیم برای آخرت همونطور که شما برای دنیاتون ذخیره کردی. بعد فقط امهات و ابنتک الوسائل الى المسائل و هیه مناجاتون دفعها الیه. من یه نسخه خطی 10 مناجات است که یک جا جمع شد، پدرم به من داد، این میراث خانوادگی ماست. من این 10 مناجات را که میراث خانوادگی ماست، یه نسخه خطی است، این رو مهریه دخترت قرار میدم. بعد فرمود منظور من از پدر تنها امام رضا نیست، بلکه منظور من از پدر وجود مبارک امام کاظم، امام صادق، امام باقر، امام سجاد، امام حسین، امیرالمؤمنین، پیغمبر. بعد اینا اسناد این مناجاتی که ذکر میکند. بعد میفرماد به این که اینها از جبرئیل است، از ذات اقدس اله است، همانطوری که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در حدیث سلسلت و ذهب که کلمت لا اله الا الله اسنی میفرماد این مطلب را پدرم امام کاظم از پدرش امام صادق تا رسید به جبریل تا به الله. اینجا هم وجود مبارک امام جواد میفرماید این 10 مناجات را که من مهریه دخترت قرار دادم، اینا را پدران من ذکر کردن. و تصریح بکند، توضیح میداد که منظور از پدر تنها امام رضا نیست، پدر قبلی، پدر قبلی تا برسد به جبرئیل سلام الله علیه. این وجود مبارک مکتبی دارد، مدرسی دارد، مدرسه‌ای دارد، شاگردانی دارد که یکی از اون شاگردان حضرت عبدالعظیم حسنی است. همه این حسن ابن سعید اهوازی 30 کتاب فقهی دارد، همین حسین ابن سعید اهوازی در حدود 30 کتاب فقهی دارند. اینا رجال بزرگ علمی شیعن، دست پرده وجود مبارک امام جوادند، در حالی که حد اکثر سن مبارکش 25 سال بود. اینا جز ذخایر عالمند. اینا وقتی که میگن پدر من، یعنی تا پیغمبر علیه السلام و از اون بعدم وجود مبارک جبرئیل به ذات اقدس اله، اینا سلسلت و ذهب برای همیشه هستن. لذا نام اینا هم در دنیا میمونه هم در آخرت. مطلب بعدی آن است که فرمود دو آیه در قرآن هست که یکی میگوید اگر کسی معاذ الله از خدا فاصله گرفت، به هر جا برود کم میآورد. اون رو از آیه سوره مبارکه طه استفاده کرد، لهو معیشتن زن که زن یعنی زی. مبینید گاهی ممکن انسان همه چیز داشته باشد ولی اونچنان در فشار است که نه حیثیتی برای او میماند نه آبروی دنیا و آخرت. همون اگر کسی از خدا فاصله گرفت و راه گناه را طی کرد، حلال و حرام برای او فرق نکرد، زشت و زیبا برای او فرق نکرد، هیچ چیزی او را امان نمیدهد. در سوره مبارکه که به نام طلاق است، اونجا فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این بیان نوران میفرماید لو کانت السماوات والارض رزقا علی عبد، اگر کسی تمام راه های آسمان و زمین بر او بسته باشد، این رابطه شما خدا حفظ بکند، تمام درها باز می شود. این بیان را از این آیه سوره طلاق استفاده کردن، اون بیان را از آیه سوره مبارکه طه. بعد فرمودن از ثقتو بالله سمن و کل غال و سلم و کل غال. فرمود ما موظفیم حرکت کنیم و ترقی کنیم، راه باز است، هیچ کس نمی تواند بگد به من نمی رسد. شما تاریخ این روستاها رو نگاه کنید، از بسیار از این روستاها و منطقه‌های کوچک مردان بزرگ برخاستن، حالا یا حوزوی بودن یا دانشگاهی بودن یا تجاری بودن، مردان بزرگ غالبا از همه منطقه‌های کوچک برخاستن. هیچ کس نمیتواند بگوید به من نمیرسد، راه برای همه بازه. بیان نورانی امام جواد این است که سرمایه اعتماد به خداست. انسان بنای او بر این باشد که نه بیراه برود نه راه کسی را ببندد، اونگاه اعتمادش به خدا و تکیگاهش به خدا باشد، یقینا به ثمر میرسد. همود از ثقتو بالله سمن و کل غالن و سلم و کل غالن، غالی باغین یعنی گران. فرمود هر متاع گرانی را با اعتماد با خدا میشه خرید و هر مقام بلندی را با نردبان اعتماد با خدا میشه طی کرد. سلم یعنی نردبان. از ثقت و بالله ثمن و کل قال و سلم و کل آل. این کشور میتواند روپا خودش بایستد. یقینا مردان بزرگ، جوانان بزرگ، برادران، خواهران بزرگ و مطمئن وجود دارند که این کشور را به خوبی در کمال قدرت و عزت حفظ بکنند. این بیان نورانی امام جواد است. ثمن یعنی پول، بها. این بها دستتون است و اون اعتماد به خداست. به غیر خدا تکیه نکردن و ناامید بودن از غیر خدا اولین شرط استجابت دعاست. مشکل ما همین آیه است که اشاره می شود، دعایی است که فرمود و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. فرمود اکثری مردم یک مشکل شرکی در درون اونها هست. توحید محض به توحید خالص یه لا اله الا الله محض نیست. اکثر مؤمنین مشرکن. به امام عرض کردن چگونه اکثر مؤمنین مشرکن؟ و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. فبود همین که میگن لولا فلان لهلک تو، اول خدا دوم فلان شخص، اگر فلان شخص نبود مشکل ما حل نمیشد. خب بگید خدای سبحان مشکل ما را از اون را حل کرد، نه اینکه اول خدا دوم فلان شخص. مگر خدا دومی دارد؟ مگر در قبال خدای قدرتی هست؟ اگر قدرت الهی نامتناهی است، در برابر قدرت نامتناهی قدرتی نمی‌ماند. هرچه هست مظاهر اوست، فیض اوست، فوز اوست و مانند آن. این مشکل ماست که توحید محض در ما بسیار کم است. اگر کسی موحد ناب بود به غیر خدا تکیه نکرد، یقینا دعای او مستجاب می شود. وجود مبارک امام جواد فبود از ثقت و بالله سمن و کل غال و سلم و کل عال. این نردبان است. هر جای بلند انسان بخواهد برود نمیتواند بگد من که نمیتوانم. مگر اونها رسیدن از کجا آوردن؟ این همه بزرگانی که یا در حوزه یا در دانشگاه یا در کارهای آزاد موفق شدن، اون از کجا آوردن؟ اگر کسی تنها رابطش را با خدا مستقیم کند، به هیچ کسی اعتماد نکند و طمع نکند و همه را مظاهر قدرت و آیات الهی بداند، این یقینا موفق می شود. که از ثقت و بالله سمن و کل غال و سلم و کل آن. فرمایش دیگر وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه این است که فرمود شما که حرف دیگران را، تبلیغ دیگران را گوش میدید، بدانید که این گوش دادن به منزله عبادت کردن است. من اسقا الی ناطقن فقد عبده، فان کان الناطق ینطق عن الله فقد عبد الله، فان کان الناطق ینطق عن ابلیس فقد عبد ابلیس. اگر نوشته ای، گفته ای رو کسی میخوان یا گوش میدهد که برابر او عمل کند، طبق بیان نورانی امام جواد سلام الله علیه دارد اون گوینده نویسنده را میپرستد. من اسفا الی ناطقن فقد عبده، اگر اون گوینده حق میگوید این حق را عبادت کرده است و اگر باطل میگوید باطل را عبادت کرده است. لذا ما هر کتاب را که میخوام بخونیم، هر سخنی را که میشنویم، هر تبلیغی را که به ما عرضه کردن، باید عرضه کنیم بر کتاب و سنت الهی. اگر مطابق با دین بود میپذیریم، نبود به اهلش رد میکنیم، یا اگر هم شک داشتیم به اهلش رد بکنیم. این بیان نورانی وجود مبارک امام جواد است. عمد اون مناجات های دهگانه است که اگر انشاءالله موفق شدید اون مناجات های دهگانه خیلی هم مفصل نیست، با اون معنوس باشید یک سلسله تو ذهبی را در خاندانتون دارید. این وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه اینا رو مستقیما به ذات اقدس اله اسناد داد. مناجات در استخاره است، استخاره یعنی انتفعال، یعنی آدم خیرش رو از خدای سبحان بخواهد، کاری که میخواد بکند بگد خدا در این کار خیر رو ما قرار بده، اگر خیر در این کار نیست ما رو منصرف بکن. مطلبی که تتمه بحث های هفته های قبل است، اون هماهنگی و هماوایی فقه و اخلاق است. مستحضرید ما یه علمی داریم به نام فقه که چی حلال است، چی حرام است، چی واجب است، چی بباید، یه اخلاق داریم که به نزاهت روح برمیگردد. این فن شریف اخلاق از فقه جدا نیست. در فقه میگوین اگر کسی خواست نماز بخواند وضو گرفتن واجبه، اگر خواست به زیارت برود وضو گرفتن مستحب. اینها حکم فقهی است. ولی همین فقه و همین ائمه علیهم السلام که وضو واجب و مستحب هر دو را گفتن، گفته اگر کسی وضو گرفت عازم مسجد شد اما یه دروغی گفت، خدایی را کرده ستمی کرد نسبت به کسی، بدی گفت، فحشی گفت، غیبتی کرد، اهانتی کرد، آبروی کسی رو برد، مستحب است دوباره وضو بگیرد. این پیوند اخلاق است با فقه. این یه حکم فقهی نیست. حکم فقهی اینه که اگر کسی خواست مثلا وارد مسجد بشود مستحب است با وضو باشد، و اگر چون چه خواست زیارت بکند مستحب است وضو بگیرد. اینا حکم فقهی است. اما اگر کسی غیبت کسی را کرد، کسی دروغ گفت، مخصوصا درباره ظلم و کذب، این دو منصوص است که اگر کسی ستمی کرد مستحب است دوباره وضو بگیرد. در تتمیع بحثام که بین اخلاق و فقه هماهنگی است، به ما گفتن به اینکه شما نامحرم نگاه نکنید، این حکم فقهی است، قل للمؤمنین یغضوا من ابصار، نگاه نکنید. از اون طرف هم گفتن به اینکه کسی که برجی ساخت، اتومبیل گران قیمتی دارد، در خیابان راه می رود، حرکت میکند تا خودش نشون بده، این رو نگاه نکنید. این نگاه نکردن حکم فقهی نیست، این حکم اخلاقی است. همون جا می فرماد که چشمت رو از نامحرم ببند، نگاه نکن. همین جا میگد اون کسی که خونه ای ساخت، قصر ای ساخت، اتومبیل گران قیمتی دارد، خود میخواد خودشو قارونی نشون بده، به جای اینکه کوثری فکر کند، متکاسرانه میاندیشد، نگاه نکنید. این نگاه نکنید حرام نیست، نگاه نکنید اخلاقی است. وقتی شما نگاه نکردید او حواسش جمع میکنه. این کسی که با اتومبیل گران قیمت تو خیابون راه میره برای چیه؟ برای اینکه بخواد نشون بده. وقتی ببینه جامعه عاقل است، اعتنا نمی کنه به او، این خودش جمع میکنه. این کسی که قصر مجلل میسازه برای چی میسازه؟ برای اینکه دیگران نگاه بکنن او لذت ببره. وقتی ببینه دیگران بی اعتنا نگاه نمی کنن، او خودش جمع میکنه. قارون اینچنی فکر میکرد، خرج فی قومه علی زینته، تا مردم بگن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. میبینید این حکم اخلاقی را با فقهی بست. اون کسی که اتومبیل گران قیمت داره و خیابون خودش نشون بده برای چیه؟ اگه شما نگاه نکنید حواس جمع بکنید. اون قصر را که ساخت شما با بی‌اعتنایی نگاه کنید که حواس جمع بکنید. اینی که در قرآن فرمود لا تمدن عینی که الی ما متعنا بهی از ازواج منهم زهرت الحیات الدنیا، یه هشداری به اون شخص داد، یه دستوری به ما، به ما داد که چشم درازی نکنید. چرا نگاه میکنید؟ و دو احساس جمع میکنند. به او هم گفت که حواس جمع باشد، این شکوفه است، زهرت الحیات الدنیا، این زهر با زه اختر را و های حوز، زهر یعنی شکوفه. فرمود همه اینا باید بدونن که این ثروت مداری و تکاسری در قبال کوثری، اینجا جای سرده، اول یعنی اول. دوم جای سرد درخت میوه نمیده. شما رو ببینید این کسانی که دامنه کوه البرز زندگی میکنن، هر چه شیارش بیشتر باشه از قله دماوند فاصلش بیشتر باشه، بعد اونجا میوه میده. اما آیونی که آشنا هستن دامنه کوه دماوند از این منطقه پلور هر چه بالاتر بیاد درخت سبز نمیشه. همون بفهم یعنی بفهم که هیچ کسی از این راه میوه نمیکند. این فقط شکوفه است. این منطقه های سرد همینطور دیگه، این درخت سبز میشه، شکوفه پیدا میکنه تو شهریور. تا این شکوفه میخواد باز بشه سرمای مهر میرسه و برف مهر میرسه. هرگز یعنی هرگز اینایی که آشنا هستن با منطقه پلور به بالا، اون منطقه سرد اصلا جای درختای تبریزی اینا سبز میشه که میوه نداره، اما اصلا درخت میوه اونجا سبز نمیشه. فرمود حواستون جمع باشه، برای متکاثر فقط زهرت الحیات دنیا. زهر یعنی شکوفه. این کتاب زهر الربیع مال جزائری که مال همین منطقه جنوب است، این زهر و زهره مثل تمر و تمره، یکی جنس است یکی مفرد. زهر و ربیع یعنی شکوفه بهار، زهره مفرد است. در این آیه سوره توبه همون زهرت الحیات دنیا، یعنی اینها که متکاثرن به جایی که کوثری فکر بکنن به سمت تکاثر میروند، مطمئن باشن که میوه نخواهد شد. این دست. ولی به ما میفهمد شما هم چشم درازی نکنی. میبینید همون قرآنی که میگوید نامحرم و نگاه نکن، چشمتون باز باش که حکم فقهیست، همون قرآن میگوید به این که این اتومبیلای فاخر را، این قصرهای فاخر را نگاه نکن، این حکم اخلاقیست. همون جا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، همین جا لا تمدن عینک، خب اگر کسی نگاه نکند اونا چه دایی دارن لباس فاخر بپوشن اتومبیل خوب نشون بدن؟ کسی اعتنا نمیکنه به اینا. اومد نه ما اختلاص داریم نه نجومی، این راشه دیگه. بنابراین اخلاق میتواند جامعه را اصلاح کند. اگر اونها اخلاقی نیندیشن، کوثری فکر نکنن، جامعه که کوثری فکر میکند، اخلاقی تربیت شده است، میتواند اونها را اصلاح کند. اونها را ذات اقدس الله فرمود حواستون جمع باشه یقینا میوه نخواهد شد. از این زندگی فاخر اختلاسی و نجوم اینا کسی میوه نمیچینه، یا سر از زندان در میاره یا جای دیگر. اما اونهایی هم که دستشون خالی است، فمود لا تمدن عینی که الا ما متعنا به ازواج منهم زهرت الحیات دنیا. این کتاب بوسیدنی است. وجود مبارک امام جواد علیه و آباه اطیبین و ابنائه طیبین ما را به این معارف آشنا کردند که امیدواریم در مراسم سوگ و ماتمشون همه ما انجام وظیفه کنیم. من مجددا مقدم همه شما بزرگواران، مسئولین محترم نظام ما، عزیزانی که نام شریفشون برده شد و برادرانی که نام شریفشون برده نشد، برادران و خواهرانی که جز مهمانان این حسینیت، مقدم همه را گرامی می‌داریم. از ذات اقدس اله مسئلت بکنیم اونچه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت شماست به برکت امام جواد سلام الله علیه خدا عملی بکند و دعاهای همه را به احسن وجه مستجاب بفرماید. پروردگارا امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، حوزه ها و دانشگاه های ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرما. اقتصاد مملکت، امنیت مملکت، آرامش مملکت، استقلال مملکت، آزادی مملکت، عزت مملکت، سرفرازی همه را در سایه قرآن و عزت تأمین بفرما. هر خطری هست به استکبار صهیونیست برگردان این کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرما. این کشور ولی عصر تا ظهور اون حضرت سالم تحویل اون حضرت مرحمت بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.